از خوش یه سری موضوعات مختلف بودن. خب این جنگ شروع شد، نیروی هوایی تا اونجا که من شرکت داشتم و به خاطرم هست، ما مأموریت داشتیم که عقبه دشمن رو بزنیم. چیزی حدود من یادمه روز اول جنگ و همون سه روز اول جنگ من 9 بار عملیات انجام دادم تو خاک عراق.
بله، حالا اون بخشی که داشتین آغاز جنگو میگفتین، گفتین یه خاطره ای هم دارین از شروع عملیاتاتون.
لحظه ای که عراقی ها حمله کردن به پایگاه تبریز و من اون آلرتره بودم، ما اومدیم سر باند و باندم بمب خورده بود و دود از این باند بلند میشد. برج مراقبت هم میگفت اجازه پرواز نداری. ما به اختیار خودمون روی باند شروع کردیم حرکت، رول کردن به اصطلاح خودمون و حرکت کردن. یه خودی داشتم میرفتم جلو، دست چپم دیدم که یه هواپیمای 727 ایران ایر عراقی ها روی داشتین تاکسی میکرده، اینو زده بودن.
بله،
حتی هواپیما نزدن، بمباشون زده بودن. یکیش خود جلوی هواپیما قبل از اینکه به هواپیما رو تاکسی به خود، یکیم خود پشتش. ولی این هواپیما سالم وسط مونده و این لطف خدا بود که این آدمایی که توی مسافر هستن اتفاقی نیفته. و اینو لحظه که داشتم رول میکردم دیدم دره باز شد و یه سرسره همینجور در همین چند ثانیه باز شد و ملت هم که همینجور داشتن میپریدن از این هواپیما بیرون به خاطر وحشتی که از اون بمبارانه داشتن. فردای اون روز ما ساعت تقریبا 4 صبح رفتیم، این حالا خاطر است که خدمت ما از میکنم، برای پایگاه موسل اومدیم پست فرماندهی و شب قبلش هم هواپیما رو لود کرده بودن که 48 فروند هواپیما پایگاه تبریز بره پایگاه موسل رو بزنه. البته ماموریتمون پایگاه موسل و کرکوک بود که صبح همه رو نوشتم برای پایگاه موسل. من یادمه که وقتی اومدم اول مهر بود، کاپشن تنم بود و سردم بود. میگفتم که چقدر سرد شده، و اینکه دیرو اینقدر سرد نبود. حالا باید ترس جنگ بود، یعنی ترس تو تنم افتاده بود و سردم شده بود. اومدیم بریف شدیم و یه گروه 4 فرمانده بودیم تو اون 48 تایی و اومدیم وقتی سوار هواپیما شدیم دیگه تمام ترسه یادمون رفت، دیگه درگیر کار شدیم و رفتیم و 48 فروند هواپیما به فاصله چند ثانیه پشت سر هم بلند شدیم و رفتیم و هنوزم شب بود، یعنی تاریک بود. بلند شدیم رفتیم سمت عراق و یه دره بود در شمال عراق، مرز عراق و ترکیه، از اون دره وارد شدیم و رفتیم و پایگاه موسر رو زدیم. یعنی ساعت 6 صبح ما رو پایگاه بودیم و بمباران کردیم. خیلی جالبه که این پایگاه تقریبا 1 ماهی تقریبا خود کمتر عملیاتیش، اصلا انقدر بدجوری زده بودیم که دیگه عملیاتی نبود. یکی از این عقبه های دشمن همین بود. ظهرش به ما مأموریت میدن که بریم کرکوکو بزنیم. روی باند که بودیم، حالا میخوام از پدافند خدمتون بگم، 6 فروند هواپیمای عراقی حمله میکنن پایگاه تبریز.
بله،
یه فروندشون دوستان ما که داشتن میرفتن، یکیشون شهید بربری بود، این تو مسیر میبینن 6 فروند داره میاد، اینا هم داشتن میرفتن کرکوک، این یه موشک داشتی میفته دنبال اینا، یه دونشونو میزنه، 5 تا میان سمت پایگاه و ما داشتیم رو خود باند آماده میشدیم که تیک آف بکنیم. من هواپیمام یه موشک داشت و 4 تا بمب داشتیم، 4 فروند بودیم، یعنی تقریبا 16 تا بمب داشتیم. یه دونه موشک که من داشتم اونم احتیاطاً گذاشته بودم که اگه درگیر شدیم من درگیر بشم، باقی هم برن عملیات انجام بدن. رو خود باند که بودیم، این شهید بربری گفتش که برج میگا حمله کردن، آماده باش داشته باشی. ما خدا رحمت کنه شهید ظریف خادم شماره 1 ما بود، منم شماره 3 بودم، رول کردیم 4 فرونده رو خود باندی که عراقی داشتن، یعنی جای برگشت نداشتیم، یعنی با میسادیم یا ما رو میسادن یا با رول میکردیم و تیک آف میکردیم که رول کردیم. رسیدیم یه انترسکشن داره، یعنی یه تقاطع داره باند تبریز که باند 30 و 05ش. ما که رسیم اینترسکت، این عراقی رسید بالا سر من و بمبشو ول کرد، یعنی من رو باند بودم، بمبشو ول کرد که به ما بخوره، چون تو حرکت بودیم درست پشت سر من خورد. و من بلند شدم و پیچیدم سمت اونو، با همین موشکی داشتم اونو زدمش، همون که میخواست منو بزنه ما زدمش. و از این 6 فروند هواپیما 5 تاشو زدیم، 2 تاشو هوا به هوا زدیم، 3 تاشو پدافند زد. و واقعا اونجا یک دنیایی بود، یک معرکه‌ای بود که از زمین و زمان موشک بود و گلوله بود و خدا ما رو نجات داد این وسط که به ما پدافند خودمون ما رو نزنه، یعنی عراقی ها رو زد. و این هم یه خاطره جالب بود از شروع جنگ. ما بعد از اون روز پایگاه اربیل رو کشف کردیم و هواپیماشون رو زدیم، فرداش هم رفتیم کرکوک رو زدیم و پشت سر هم پایگاه تبریز عملیات خودش رو در منطقه کردستان و منطقه میانی عراق انجام میداد. و نیروی هوایی ما تقریبا من فکر میکنم تو اون 3 روز اول 900 سورتی پرواز کردیم. 900 سورتی برای اون وقت با کم بوده قطعات یه کار بسیار معجزه‌آسایی که نذاشت این سرعت ماشین جنگی عراق، یعنی سرعتش خوابو کمش کرد تا اینا حرکتشون سریعتر انجام ندن. یه جاهای عراق شاید با تانکش 60 کیلومتر در ساعت هم حرکت میکرد به دلیل اینکه ما اونقدر نیرو نداشتیم. و این نیرو هوایی بود که عقبش رو بست. و من یادمه که تو پایگاه دسفول که بودیم، پایگاه دسفول زیر آتش توپخانه عراق بود، یعنی از قصدشون بود که بزنن و این نیرو هوایی وایساد اونجا. اون پایگاه عملا با تخلیه میشد، ولی وایسادن و جلو کار رو گرفتن.
چون ما فرصتمون کم هست، در حد 4 دقیقه الان بیشتر فرصت نداریم. ما صحبت‌های در واقع امیر فراوان رو هم بشنویم، جنبندی و صحبت‌های پایانیشون رو بعد اون وقت
خاطره بیشتری می‌ذاشتید یا برنامه بیشتر. چون جنگ، مقوله جنگ یه مقوله نیست که شما با یک ساعت بخواید
حتما. ما برای مشق شیدایی
اصلا جوون ما که قراره که این چیزا رو بشنوه و تحلیل بکنه خیلی شما مقطعی مثلا باید
برنامه مشق شیدایی هفتگی داره تقدیم مخاطبان رادیو گفتگو میشه و ما هر هفته
مشتری رادیو گفتگو هستیم
و ما هر هفته تقریبا یک بحثی از دفاع مقدس رو مطرح میکنیم. حتما این بحث آغاز جنگ و مسائل از این دست هم در برنامه‌های بعدی حتما دوباره مجدد مطرح میشه و دمدش ایشالا گفتگو میکنیم. همین فرامل من جمعندی شما رو داشته باشیم و صحبت های پایانی شما و بحث در واقع نکاتی که شما دندون پدافند دارید رو در حد 2-3 دقیقه.
صحبت های شیرین خلبان عزیزمونو جمع امیر هوشالا میشنیدیم و لذت میبرد. خاطرات ایشون در مورد شروع جنگ گفتن، منم اجازه بدیم بگم که روز اول جنگ همه به جایی که خونهشون برن بدونی که اعلام بشه، دیگه این رسانه ها به این گستردگی نبود، به جایی که ارتشی ها برن خونهشون همه شب اومدن پادگان ها به پای قبضه های جنگ افزارشون، یعنی شامل پدافند هوایی، نیروی هوایش، سایر بخش های ارتش. ما اون رو سهمیه عرض کردم، سهمیه بچه های پدافند در دانشکده افسری بودیم. ساعت 9 شب تقریبا 90% دانشجو اومده بودن. فرمانده رو توی محبته دیدیم، بهش گفتیم که قربان چه خبر؟ گفت جنگ شده. گفتم خب اینه که ما شنیدیم، ولی تکلیف چیست؟ گفت خب شما دانشجو هستین، در ادبیات نظامی دنیا دانشجو وظیفه جنگ نداره. این صحبت روز اول جنگه، حالا بعدها دانش آموزم داره کاری نداریم، ولی اون روز اینجوری بود. گفتیم اگر ما داوطلب باشیم چی؟ همونطور که رفتیم کردستان اینجا هم داوطلبیم. گفت باید اعلام کنه. بچه ها رو تو این تاریکی شب جمع کردیم. ببینین همین اتفاق در پدافند هوایی و نیروی هوایی هم اتفاق بوده. در دل شب خلبان های جوان ما، فنی های جوان ما، چون عمدتا اون روز نیروی هوایی جوان بود، اون روز پدافند هوایی هم اکثرا جوان بودن، اینا رو جمع کردن و همینطور که فرمایش کردن تاریکی روی موسل بودن و تاریکی بچه های دانشکده افسری، همینطور که پدافندی ها تو تاریکی شب پای موشکاشون بودن، پای راداراشون بودن. 140 فروندی که به این سادگی نیست. پدافند هوایی هم نقش عمده عظیمی در تنظیم این عملیات داره. اونجا دانشجوی دانشکده افسری وقتی بهشون میگن گفتیم که حاضرین، پاسخ اصلا یک چیز عجیبی است. اصلا کی به اینا گفت یهو همه بگن لبیک یا حسین؟ حد میگفتن تکبیر میگفتن، شعار میدادن، یه چیزی میگفتن، آره نه میگفتن، ولی گفتن لبیک یا حسین. اصلا از نهاد اینا برخاست و اینا کسانی بودن که حرکت کردن، اومدن و در خوزستان حماسه آفریدن.
بله همین فرمان، اجازه میدیم خاطره ای که در واقع امیر اوشال بین برنامه به ما گفتن و شما هم خیلی لذت بردید رو از زبان خودشون در حد یک دقیقه بشنویمون.
من یه نکته عرض کنم در خدمتشون. ببینید شما اگر اول جنگ نقش نیروی هوایی و هوا نیروز به پدافند هوایی رو مد نظر قرار بدین، سال 67 هم این داستان تکرار شد دیگه. سال 67 که دیگه جنگ برای همه شفاف بود دیگه. بله. همه پای کار بودن. سال 67 دوباره عملیات های گسترده نیروی زمینی و نیروی هوای عراق به کجا رسید؟ دوباره ناجی محور غرب، اون موقع اگر ناجی همه جا نیرو هوایی و پدافند هوایی و هوا نیروز بود، روزای آخر جنگ بود، عملیات مرساد، مجددن هوا نیروز، پدافند هوایی به عنوان حلقه وصل و نیگانهای ما در اون ور خط. ما 22 نفر از جوانای ما توسط منافقین در اون ور خط اسلام آباد، بچه های ما توسط اونا اعدام میشن. بله. تیر مستقیم بهشون میزنن، دست هاشونو میبندن میزنن. و این بر قهرمانان ما در سوباشی، ببینید اول آخر جنگ با هم وصل کنید، ببینید همون نقشه که روز اول جنگ نیروی هوایی پدافند هوایی همان نیروز داشتن، آخر جنگ هم به همیشه.
درست. درود بر شما، متشکرم امیر اوشال. ما این خاطره شما در حدی یکی دو دقیقه، آره اون رو بشنویم، چون خیلی هم به ما خوش اومد هم به در واقع امیر فراوان، و واقعا حق پدافند هوایی است که اون خاطره از زبان شما نقل
بشه. 119 ما مفقود الاثر بودن. روز 24 شهریور که ما آزاد شدیم، 26 مرداد آزاد نشدیم، یک ماه بعدش آزاد شدیم، 120 اسیر بودیم. تو فکر کنم در مقابل 200 اسیر عراقی
خلبان،
نه حالا عرض میکنم، این اسیر اسیر خاص بودن، مثلا یکیش مرحوم ابو ترابی بود، یا مثلا فصل معاونای وزیر نفت اون وقت بودن، یا مثلا فرماندهان سپاه بودن. اینا رو گذاشتن روز آخر تو تبادل کنم با اسیرای ویژه عراقی که جا به جا بشیم. ما 50 تا خلبان بودیم، یعنی ارتش عراق 50 تا خلبان ایرانی اسیر داشت و ارتش ایران 80 تا خلبان عراقی اسیر داشت، که این 80 تا خلبان مثلا 10-15 تاشو هوا به هوا زده بودن، شاید هم کمتر، و 60-70 تاشو در از پدافند زده بود. بله. و بیشترش هم تا هم ولفجر 8 و عملیات فاو زده بودن، و ایران عملا اونجا 30 تا خلبان اضافه داد، یعنی بعد اگه تک حساب میکردن بعد 50 تا خلبان میداد، 50 تا میگرفت، ایران 80 تا داد، گفت 30 تاش هم خیرشو ببینی ببر حالشو ببر. و عملا ایران اونجا از قدرت پدافندش داشت استفاده میکرد توی این تبادل، و اسرایی هم که گرفت تو فرماندهان ارتش عراق که تقریبا 80 تا اضافه اونجا داشت که داد، و
که اینا رو در واقع به همت پدافند و به در واقع
بله توان کلش اون خلبانا به همت پدافند، ولی باقیشون که اسیر شدن خب رزمنده، ولی فرماندهان ارتش عراق بودن که تقریبا 200 تا میشدن جمعا، و ما تقریبا 120 بودیم که 80 تا ایران اضافه داد که ارزشمند بودن، تو هر جای دنیا بود برای هر کدومش یه محاسبه میکردن. اینم درست خاطر مال اون وقت.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، و عذرخواهی میکنم از اینکه با وجود اینکه برای ما در واقع 120 دقیقه هست، ولی باز فرصت و زمان خیلی کمه برای اینکه در مورد دفاع مقدس و در واقع حماسه آفرین های اون دوران صحبت بشه. ان شاء الله در برنامه های آینده مشق شهدایی حتما بخش دیگری از دفاع مقدس رو در واقع مطرح کنیم و در موردش صحبت بکنیم. خیلی متشکرم. متشکرم و ممنونم از شنوندگان خوب و عزیز. ممنونم که شنونده برنامه مشق شهدایی بودید. من حامد یامین‌پور افتخار اجرای این برنامه رو داشتم و از طرف خودم و محمد جواد طالبی تهیه کننده و سردبیر برنامه از شما ممنون و سپاسگزارم. یا علی مدد، خداحافظ.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز. امیدواریم که این مجموعه برنامه ها مورد پسندتون واقع شده باشه.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید پسر زاد،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شعب تو دل در سینه بلرز.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم. ایران ایران،
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد،
دارم نخواستم ده بگم مرد هزار ایمای جیانم
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجهی که مبذول میدارید و ما رو همراهی میکنید. بخش دوم برنامه ها رو به پایان است و از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدواریم که همچنان هم همراه ما باشید. در این بخش این برنامه ها رو خواهید شنید: برنامه از پارسی تا پارسی رو در ساعت 22 میشنوید و پس از آن برنامه رازهای دربار در ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب تقدیم حضور شما عزیزان میشه که موضوع آن پهلوی به روایت اهالی دربار است. در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه چکاوک رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی موضوع این برنامه است. ساعت 55 دقیقه بامداد برنامه حیات خلوت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم که مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. بر بلندای افتخار هم برنامه ایست که در ساعت 1:30 بامداد تقدیم خواهد شد. مستندی است از راه آهن. بر بلندای افتخار رو که عرض کردم، پس از آن برنامه این راه روشن است رو میشنوید که در ساعت 2:30 بامداد تقدیم میشه. برنامه این راه روشن است رو در ساعت 2:30 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. راهپیمایی های تاثیرگذار در روند پیروزی انقلاب و پس از آن ضرب سکه در ساعت 3 بامداد پخش میشه. فناوری اطلاعات و جهش تولید موضوع این برنامه است. برنامه تا قله راهی نیست رو در ساعت 4 بامداد خواهید شنید. پس از آن برنامه روشنا رو تقدیم شما عزیزان میکنیم در ساعت 4:30 و آنگاه برنامه تا طلوع سحر رو تقدیم خواهیم کرد در ساعت 5 بامداد که آخرین برنامه از بخش سوم است. و به اطلاعتون هم میرسونم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:40 است. دوستان و شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از این که محبت می‌فرمایید به این برنامه‌ها عنایت و توجه دارید و اینک اولین بخش